Bismillahirrahmanirrahim. در تفسیر سوره مبارکه
Bismillahirrahmanirrahim.
مطالبی به عرض رسید درباره رحمت. این نکته باید مورد توجه باشد که هر صفتی که به خدای سبحان نسبت میدهن منزه از حدود نقصی است، یعنی اگر بعضی از صفات در انسان‌ها یافت می‌شود همراه با یک لوازمی است، در باره خدای سبحان همون کمال ثابت است بدون اون همراهان نقص. مثلا انسان اگر رحیم است، رحمتش این است که در برابر یک امر رقتباری قلبش متأثر می‌شود، اونگاه شروع به کمک میکند. رحمت در انسان همراه با تأثیر قلبی و انفعال درونی است. اون چیزی که در انسان کمال است همون رسیدگی به کار مردم است، اما اون تأثیر و انفعال اون در اثر نقص انسان است. ممکن است یک موجود کامل باشد و نیاز هر نیازمندی را هم برآورده کند و خود منفعل و متأثر نشود، چون این انفعال ناشی از نقص است. گاهی ممکن است این انفعال که نقص است به حساب کمال تلقی بشود. بعضی وقتی یک انسان مسمندی را در هوای سرد می‌بینند قلبشون متأثر می‌شود و برای برطرف کردن این تأثیر قلبی به اون مستمند کمک میکنن، نه به عنوان یک احترام به وظیفه دیدی بلکه به عنوان یک ترحم. این در عین حال که یک وصف نقصی است، این شخص او را کمال میداند، میگوید من دلم میسوزد. او باید طوری زندگی کند که مستمند به این صورت در نیاید. اکنون که به این صورت در آمد با احترام باید انجام وظیفه کند نه با ترحم. این که در ما این کمک با تأثیر و انفعال همراه است، این در اثر نقص ماست، نه اینکه در حقیقت رحمت این معنا معهود باشد که با انفعال و تأثیر قلبی همراه باشد. بنابراین خدای سبحان که رحیم است و رحمان است نیاز هر نیازمندی را برطرف می کند بدون انفعال قلبی و تأثیر، چون اون نقص است. و در باره رحمان و رحیم این معلوم می شود که این انسان به یک کمال بالاتر رسیده است و معلوم می شود که در حقیقت رحمت انفعال و تأثیر درونی اخذ نشده است. و اگر بر خدای سبحان رحمت اطلاق می شود، نه یعنی اون کمال همراه با نقص، بلکه خصوص اون کمال، یعنی اون فیضی که خدای سبحان به مستمند اعطا می کند همون رحمت است. لازمش این نیست که با انفعال و تأثیر قلبی همراه باشد. بعضی از بحث‌های ان التأثر ناشئ من ضعف النفس وهو امر سلبي، امر سلبي، امر سلبي و نقص. لان الانسان الذي يعطي المساكين لئلا يتأثر قلبه فهو ناقص، والانسان الذي يقول انما نطعمكم لوجه الله انسان كامل. کمال الانسان التأثر من الله ولا غیر، لا کمال الانسان التأثر العاطفی، هذا تأثر عاطفی و هو نقص. فاین الکمال ان یقول انما نطعمکم لوجه الله، لا لأن قلبی قد تأثره. اون کسی که به یک مستمند کمک می کند برای اینکه سوزش قلب خود را برطرف کند، اون در حقیقت به فکر خود هست. ترحم یک کمالی است آمیخته با نقص، یعنی کمک کردن، احسان کردن، انجام وظیفه کردن. این قساوت چون همراه با کمال نیست، قساوت چون همراه با کمال نیست، نقص است. این تأثر و انفعال و سوزش دل در اثر آمیختگی با اون کمال، زمینه اون کمال است. ترحم یک جهت وجودی دارد که خیر به غیر میرساند و یک جهت نقصی دارد که انسان خودش متأثر میشود. اگر انسان کامل باشد در همه موارد خیری که میرساند، منطقش این است: انما نطعمکم لوجه الله. نه، این نقص ذاتی نیست. ترحم اگر ذاتی باشد که به قول شما یه دقسی نخواهند بود. اونا که طال علیهم الامد فقست قلوبهم، معلوم می شود که ذاتی اونها ترحم نیست. ترحم ذاتی نیست، گاهی به این صورت قساوت در می آید، گاهی به صورت کمال. گاهی انسان موظف است دلش بسوزد، گاهی موظف است که جلوی دلسوزی را بگیرد. در باره اجرای حدود الهی می‌فرماید که ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین ولا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله. این دلسوزی را قرآن نهی می‌کند، چون دین دین عقل است نه دین دلسوزی. گاهی عقل دستور رحمت می‌دهد، گاهی فرمان قساوت می‌دهد. کمال در عقل است، چون کمال در عقل است، عقل به انسان به دستور راهنمایی خدای سبحان میگوید اگر دیدید محدودی را دارن حد جاری میکنن و دستش رو قطع میکنن یا مثلا تازیانه میزنن کما در این آیه یاد شده، اینجا جای رحم نیست، جای عاطفه نیست. این عاطفه بودن نقص است. خب پس بله، پس عاطفی بودن کمال نیست، عاقل بودن کمال است. و هو المطلوب. نه، فبما رحمت من الله لنت لهم. دلسوزی غیر از رؤوف بودن است. رأفت یک جهت کمال به همراه دارد که اون تربیت و پرورش و دیگران رو به خیر رسوندن است. یک جهت نقص به همراه دارد که اون دلسوزی است و تأثر درونی است. فرشتگان به موجودات عالیه به ذات اقدس اله رحمت دارند بدون دلسوزی، یعنی این رحمت کامله، رحمت کامله در اونجاست، همراهش که نقص است در اونجا نیست. نظیر علم، علمی که در ما سابقه جهل دارد، یعنی ما قبلا جاهل بودیم همکنون عالمیم. این علمی که در ماست هم از طرف گذشته سابقه عدم داشت، جاهل بودیم بعد عالم شدیم، هم در آینده به نسیان محدود است که خیلی از چیزها را میفهمیم بعد یاد اون میرود. این علم که گذشتهش جهل بود و آیندهش نسیان، همراهان او ناقصن نه خود او. وقتی به خدای سبحان نسبت داده می شود، خود اون کمال به خدا نسبت داده می شود، نه همراهان نقص. در انسان هر کسی که عالم شد سابقه جهل دارد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. علم هر کسی مسبوق به جهل است و احیانا مبتلا به نسیان هم خواهد شد. همراهان این علم نقص است، اما خود این علم که ظهور به حضور به شهود به کشف است، کمال است. و درباره خدای سبحان این همراهان نقص راه ندارد، اصل کمال راه دارد. در رحمت، چه رحمت رحمانیه چه رحمت رحیمیه، این چنین است. اصل جوهره کمال که در معنای رحمت است برای خدای سبحان ثابت است. اما همراهانش که تأثر قلبی و سوزش و انفعال و مانند اون باشد، اینها نقص است و نقص در حریم خدای سبحان راه ندارد. نه، یعنی رحمت که بر خدای سبحان اسلام می شود مجاز است یا مشترک لفظی است؟ معنوی است لابد دیگه. خیلی خوب، بس در حقیقت رحمت دلسوزی عقص نشده، پس اطلاقش بر خدا مجاز است؟ نه، اگر در حقیقت رحمت دلسوزی عقص شده باشد، اطلاق رحمت بر اونهایی که دلی ندارن تا بسوزد مجاز است. ما میفهمیم، با ما داره حرف میزند، به زبان ما حرف میزند، و اگر انسان ها نمیفهمید که با این زبان ها سخن نمیگو، فربود این عربی مبین است. چرا دیگه؟ نه، اگر بود غریده قانون میکردن و مانند آن. در حقیقت رحمت دلسوزی عقص نشده است. نه، لغت که نمیگه با دلسوزی، مثل این که علم، علم نمیگه که قبلا حتما کسی با جاهل باشه بعد عالم باشه، که اگه جاهل نبود و هموار عالم بود نمیگن عالم. در حقیقت علم سبق جهل عقص نشده، در حقیقت رحمت دلسوزی و عاطفه عقص نشده. اگه کسی اصلا قلبش مملو و مهر خدا بود و سخن از انما نطعمکم لوجه الله بود، نه تأثر قلبی، این همین که بشنود کسی دم در میگوید من مسکینم، اون منظره را نمیبیند که قلبش متأثر بشود، خود گرسنه میماند و او را سیر میکند و حرفش این است انما نطعمکم لوجه الله، نه برای اینکه دلم سوخت میخواهم این سوزش دل را برطرف کنم. سخن از سوزش دل، این قلبی که به حب خدا متیم است، اصلا غیر را راه نمی دهد تا برای او دلسوزی کند. متیم یعنی پر. اگر این قلب به حب خدا متیم شد، جا برای مسکین و یتیم و اسیر نیست تا انسان اونها را ببیند بر اونها دلسوزی کند. او فوق آن است که دلسوزی کند. او همش انما لطعمکم لوجه الله را دارد. فتحسر در جوهره معنای رحمت رحمانی یا رحیمی، در معنای رحمت دلسوزی و انعطاف و انفعال و مانندان عقص نشد تا اطلاقش بر فرشته ها و بر خدای سبحان و مانندان مجاز باشد یا اشتراک لفظی. بحث های دیگری که در باره رحمان و رحیم هست، چون در آیه سوم همین سوره مبارکه فاتحه الکتاب باز این دوتا کلمه تکرار می شود، بقیه بحث را اگر خدا سبحان توفیق داد اونجا عرض بکن. بنابراین این کلمه و سایر بحث هایی که احیانا درباره بسم الله هست، در سور دیگر هم انشاءالله که رسیدیم مطرح خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه الکتاب با هدف این سوره که عبادت و همدست سازگار است، الحمد لله رب العالمین، این دومین آیه است، چون بسم الله اولین آیه بود و الحمد لله رب العالمین دومین آیه است. حمد از آن خدایی است که مدبر جهانیان است. حمد و مدح و ثنا و شکر گرچه نزدیک همان ولی مرادف نیستن، یک تفاوت رقیق بین این مفاهیم هست. چون که در فارسی احیانا میگوییم سپاس و ستایش و مانند آن، اینها یک فرقهای رقیق با هم دارن که احیانا به عنوان مرادف تلقی میشون، ترادفی در کار نیست برای اینها. هم اون ثناء بر جمیل است در برابر نعمتی که اون منعم حکیم عاقل انعام کرده است و آفرید، خواه نسبت به حامد خواه نسبت به دیگران. حمد اینطور نیست که در برابر نعمتی باشد که به حامد رسیده است، ممکن است به حمد کننده نرسد، اما کار خیری باشد که یک مبدعی نسبت به یک شخصی یا شیء انجام داده است. بنابراین اگر هم شکری است بر فعل جمیل، خواه اون فعل جمیل نسبت به انسان باشد خواه نسبت به دیگری، ما می توانیم بگوییم خدا را نسبت به جمیع نعمت هایی که آفریده است شکر میکنیم، چه اون نعمی که به ما رسیده و میرسد، چه نعمی که درباره دیگران بود، چه نعمی که در آینده ایجاد میکند، چه نعمت هایی که در گذشته ایجاد کرده است. این حمد اختصاص ندارد به این که در برابر نعمتی باشد که به منعم رسیده است، به شاکر رسیده است. اگر در حقیقت حمد این عقص نشد که نسبت به خصوص حامد باشد و هر کار خیری که از مبدع فاعلی نشأت گرفته جای سپاس و ستایش است، و قرآن کریم میگوید هر چه شیء است که شیء بر او اطلاق می شود مخلوق خداست و هر چه مخلوق خداست زیباست، و اگر هم در برابر کار زیبا و کار خوب است، پس حمد ازلی و ابدی مال خود. بیان ذلک این است که در یک کریمه خدای سبحان فرمود الله خالق و کل شیء، چه در سوره رعد و چه در سور دیگر. در سوره رعد فرمود خدای سبحان آفریدگار جمیع اشیاست، الله خالق و آیه 16 سوره رعد این است قل الله خالق و کل شیء، پس هر چه که مصداق شیء است مخلوق است. ممکن نیست چیزی شیء بر او اطلاق بشود و او مخلوق خدای سبحان نباشد. این یک اصل. حمد در برابر اصل کار نیست، در برابر کار زیبا و کار جمیل است. اصل معنا را این آیه سوره رعد تثبیت میکند که هر چه شیء است مخلوق خداست. هیچ چیزی نیست که شیء بر او اطلاق بشود و مخلوق خدا نباشد. در سوره سجده آیه 7 سوره سجده این چنین فرمود، آیه 7 سوره سجده فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هر چه آفرید حسن و جمیل و نیکو آفرید. پس کل شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی، این یک مقدمه، و کل مخلوق فهو حسن، این دو مقدمه، فکل شیء حسن. شر امر عدمی است، مخلوق نیست. وقتی شما شر را تحلیل میکنید میبینید که به عدم منتهی میشود. پس کل شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی، این مقدمه طبق آیه سوره رعد و دیگر آیات که الله خالق کل شیء، و هر چه مخلوق است جمیل و زیباست طبق آیه 7 سوره سجده که الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه آفرید حسن و نیکو آفرید. این دو مقدر. اگر همه کارهای خدا جمیل است، این چنین نیست که کار خدا نسبت به خدا جمیل باشد نسبت به دیگران نه، یا نسبت به بعضی اشیاء جمیل باشد نسبت به بعضی اشیاء دیگر جمیل نباشد، بلکه کاری که خدا میپسندد و میکند جمیل مطلق است. لذا میگوییم و کل جمالکه جمیلون، چون این چنین است و حمد هم در برابر جمیل است، پس هیچ کار خیری در جهان هستی نیست مگر این که مال خداست و حمد هم در برابر کار خیر است، پس الحمد لله. این لام میتواند لام استقرار باشد. قهرن خدا میشود حمید محض، محمود صرف، و هم هر جا هست مال اوست. و اگر کسی حمد را به غیر خدا نسبت داد بیراه رفته است. و اگر سخن در اون حدیث شریف آن است که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مخلوق به ما انه مخلوق همون فیض خداست، نه اینکه انسان باید شاکر زید و عمرو باشد و مداحی زید و عمرو را زیر پوشش اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق توجیه کند. بگوید خدا را شکر که از این راه به من انعام رسوند، نه از زید به ما انه زید شکر کند. پس الحمدلله جمیع محامد از آن خداست. این طور نیست که در دعاهای ماه سحر که میگوی ماه مبارک رمضان که میگوییم و کل جمال که جمیل، یعنی همه کارهای خوب تو خوبه. خب همه کارهای هر کسی هم همینطوره. هر کار خوبی که زید بکنه خوبه، هر کار خوبی که عمر بکنه خوبه. نه، خیلی از کارهاست که برای زید خوبه برای عمر بده، یه خیلی از کارهاست که برای عمر خوبه برای زید بده، ولی کار خدا برای همه خوبه. این طور نیست که چیزی برای خدا جمال باشد نسبت به جهان اینچنین نباشد. لذا به ما آموختن که در سحرهای ماه مبارک رمضان عرض کنیم هر چه که جمال توست جمیل مطلق است و کل جمال که جمیل، و هر چه کمال توست کمال مطلق است و کل کمال که کامل. کمال تو کمال مطلق است نه کمال نسبی. بنابراین هر جا کمال هست از آن توست، هر جا جمال هست از آن توست. حمد هم در برابر کمال به جمال است، پس الحمد لله. هیچ کسی مالک حمد نخواهد بود. نه اینکه انسان این علل وسطیه را محترم بشمارد، بگوید اینها هم مجاری فیض خدایان و سرآغاز سلسله فیض خداست. یعنی اگر ما این رشته خلق را ادامه بدیم به سرآغاز که میرسیم اونجا سخن از خداست. نه، همینجا فیض خدا به ما میرسد. گاهی خدا از این وقایع پرده بر می‌دارد، میگوید شمایی که در میدان جنگ پیروز شدید کار شما نبود. لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. نسبت به پیامبر یه احترامی میکند و مد به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این حرمت و احترام را برای رزمنده هم قائل نیست. نمیگوید اون وقتی که شما کشتید شما نکشتید من کشتم، اصلا صریحا نفی میکند. درباره رسول خدا نفی و اثباتش آمیخته است. میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ولی درباره دیگران چطور؟ درباره دیگران نمیفرماید شما نکشتید اون وقتی که کشتید بلکه خدا کشت. فرمود شما نکشتید، خودتون رو نبینید. این در سوره مبارکه انفال بین این دو قسمت فرق گذاشته است. آیه هفته سوره انفال: فلم تقتلوهم، شما نکشتی، ولکن الله قتلهم، خدا دشمنان تو رو کشت. کار خداست. وقتی نوبت به پیامبر میرسد فهمد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو، تو اون وقتی که رحم کردی تو نبودی، خدا بود که رحم کرد. این فیض خدا و ظهور فعل خدا به دست تو تجلی کرد، چون الان در اوصاف فعلیه خدای سبحان بحث است، نه در صفت ذاتی ذات اقدس اله. در این کریمه فرمود تو اون وقتی که این مشت شن را انداختی تو نبودی، این لطف خدا بود. این تعارف را نسبت به رسولش می کند ولو مجازن. می فهمد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اما این را دیگه نسبت به رزمنده ها نمی کند. می فهمد فلم تقتلوهم، دیگه ندارد فلم تقتلوهم از قتلتموهم، اون وقتی که شما کشتید شما نکشتید. اما اصلا کار شما نیست. وقتی خوب تحلیل کنید چیزی برای شما نمیماند. اگر خوب تحلیل کنید چیزی برای شما نمیماند. این فیض خداست که دارد میدان جنگ و اداره میکند. لذا وقتی هم که کفار رو شکست دادن بر خودش حمل میکند و ما فقوت عدابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. دیگه نمیگه شما باریکالله پیروز شدی، برای دیگران سهمی قائل نیست. اون که دل را آفرید، اون که دل را متوجه جبهه می کند، اون که توان آفرید، اون که انزلنا الحدید را به ما آموخت و همه و همه کارها را کرد، جمیل مطلق کار اوست. وقتی هم که جنگ پیروز شده میگه الحمدلله رب العالمین. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این در سوره انعام است، آیه 45 سوره انعام. این یک آیه است. فرمود وقتی که ما ستمکاران و مترفین را ریشه‌کن کردیم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نه درود بر انسانی که این انسان دارد جبهه رو اداره میکند. تو اون آزادسازی خرمشهر دیدید امام چی میگد؟ من بالای اون دست رو بوسه میزنم، چه تعبیر حساب شده ای زوزه کرد. دستی که با دست خدا بالای اوست، یعنی دست خدا رو دارم میبوسم، نه دست یک سپاهی رو. یک عارف هرگز دست غیر خدا رو نمیبوسد. که دست خدا بالای، این تعلیق حکم بر وست مشعر به علیت است. او میفهمد چی میگه. بازوی شما را که دست خدا بر بالای اوست بوسه میزنم. این تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت است. مثل این گفتن این دانشمند رو اکرام بکن. اکرم العالم یعنی اکرم حول علمه. اگر گفتن اکرم زیدن انسان سوال میکند لمه. اما اگر گفتن اکرم العالم، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. خدا وقتی که ستمکار را از صحنه بیرون میکند خودش شکر میکند. فرمود فقطع دابر دابر یعنی ریشه و اصل. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. چون در سوره نحل فرمود به ما بکن من نعمتین ف من الله. اگر در سوره نحل آیه آهو سوم سوره نحل فرمود و ما بکن به نعمتین ف من الله، اونگاه خود رزمندم وقتی فاتح شد او خودش هم میگه الحمدلله رب العالمین. او هم بلد چیوری حق شناسی کنه، دیگه نمیگه درود بر خودم، میگه الحمدلله رب العالمین. یه سرباز موحد میگه الحمدلله رب العالمین. و ما بکن من نعمتین فمن الله. اگر همه نعمت از ناحیه خداست، منعم رو باید حمد کرد نه دیگری رو. و ما بکم من نعمتین فمن الله. اونگاه وقتی ستمکار رو ریشه کن کرد، دابر و ریشه و اصل اینها رو قطع کرد، فهمت فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بله، پاداش خدای سبحان، پاداش خدای سبحان هم رحمت است و توفیقی که انسان بتواند دین خدا را حفظ کند رحمت است. لذا انسان هم برای این نعمت دنیایی خدا را حمد میکند، هم برای اون پاداش اخروی. و له الحمد فی الاولا و الاخره که آیه دیگر قرآن کریم است. پاداش که میدهد محمود است، توفیق حمایت دینم که میدهد محمود است. پاداش رو این که میگه من اجر میدم برای تشویق است، وگرنه این که میفرمود به من بفروشید، من از شما میخرم، انسان چی دارد که بعد بفروشد؟ گاهی به ما میفرماید من برای تشویق شما میگم به شما موز میدم، و الا تمام این چشم و گوش دونم مال من است. اما یملک السمع والابصار، تعبیر اجر برای تشویق است، تعبیر به اشتراء برای تشویق است. انسان چی دارد که به مالک سماوات و ارض بفروشد؟ اگر در سوره توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، با ما دارد معامله می کند، از ما دارد می خرد، مگر نان است که لله ملک السماوات و الارض. پس ما مالک چی هستیم که به عنوان مسمن به او بدیم؟ و او فاقد چیست که به عنوان مسمن از ما دریافت کند؟ اگر تعبیر اجر است، اگر تعبیر بیع است، اگر تعبیر شرا است، همه به همه تشویق است. مثل اینکه انسان با کودکش میگوید شما این کار رو بکن، اینقدر بهت مزد میدم، پاداش میدم. او برای خود درس میخواند، نه اینکه نیازی از این طرف برای اولیا باشه. بله، همون حکمت الهی، رحمت مطلقه. کار را خدای سبحان به دست این شخص انجام داد، لذا فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. شما بجنگید، خدا اونها را با دست شما عذاب میکند. و اون کسی که توفیق پیدا کرده که دین خدا را یاری کند، او بیش از دیگران باید شاکر باشد، او بیش از دیگران باید حمد کند، زیرا الان دست او شده مظهر فیض خدا. خدا با دست او دارد کافر را عذاب میکند. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خدا با دست شما اونا را عذاب میکند. این توفیق نصیب انسان شده است، انسان باید شاکر باشد، بگوید الحمدلله رب العالمین. توضیحش برای بعدش، الحمدلله.